سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. دونالد ترامپ میگوید ایران به دنبال توافق با آمریکاست.
When he talked about the Libyan model for Kim Jong-un, that was not a good
thing. آمریکا از اقدامات جان بولتون در زمان تصدی سمت مشاور امنیت ملی انتقاد کرد. و فیفا برای بررسی موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها یک هیئت به ایران می‌فرستد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر اینکه ایران به گفته او به دنبال توافق است در پاسخ به پرسشی درباره احتمال کاهش تحریم‌های ایران گفت باید دید که چه می‌شود. دونالد ترامپ روز چهارشنبه با تمجید از مردم ایران گفت دولتش به دنبال تغییر حکومت در تهران نیست.
من فکر میکنم ایران ظرفیت فوق‌العاده‌ای دارد. اونها مردم شگفت‌انگیزی هستند. ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم. ما امیدواریم که بتونیم به توافقی برسیم و اگر هم نرسیم اون هم مشکلی نداره. اما فکر میکنم آنها باید با ما به یک توافق برسند.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز روز چهارشنبه با اشاره تلویحی به برکناری جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا گفت آمریکا باید سیاست فشار حداکثری را کنار بگذارد.
هم جنگ طلبان باید کنار برن، هم سیاست جنگ طلبی و فشار حداکثری رو باید کنار بگذارن. منطق ما امروز در برجام تعهد در برابر تعهده. اونها تعهد کنن ما هم تعهد کامل میکنیم، اونها تعهد ناقص دارن ما هم تعهد ناقص داریم.
حسن روحانی روز چهارشنبه در تماس تلفنی با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز گفته در شرایطی که تحریم‌ها باقی باشد مذاکره با آمریکا معنا و مفهومی ندارد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیشتر هر گونه مذاکره با آمریکا را رد کرده است.
30 سال قبل کجا؟
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت جان بولتون مشاور امنیت ملی او که روز سه‌شنبه از این سمت کنار گذاشته شد اشتباهات زیادی انجام داده است.
جان کسی بود که من خیلی خوب با او کنار می آمدم و کار می کردم. او اشتباهات زیادی می کرد.
رئیس جمهور آمریکا از عملکرد جان بولتون درباره کره شمالی با لفظ فاجعه یاد کرد و گفت او به کیم جون اون رهبر کره شمالی توهین کرد، زیرا که از او خواسته بود از الگوی لیبی پیروی کند و تمام تسلیحات هسته‌ای خود را تحویل دهد. آقای ترامپ همچنین با اشاره به اینکه مسئله ونزوئلا یکی از مهمترین امور سیاست خارجی آمریکاست گفت جان بولتون در مورد ونزوئلا از خط خارج می‌شد. آقای ترامپ گفته در حال بررسی 5 فرد واجد شرایط ممتاز برای جایگزینی جان بولتون است. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از اعزام یک هیئت به ایران برای بررسی موضوع ورود زنان به ورزشگاه ها خبر داده است. به سخنگویی فیفا گفته قرار است یک هیئت از فیفا در طول 2 هفته آینده با مقام های فوتبال ایران دیدار کند و به بررسی میزان آماده بودن ورزشگاه ها برای ورود زنان بپردازد. تصمیم فیفا برای اعزام این هیئت یک روز پس از اعلام مرگ سحر خدایاری دختر هوادار فوتبال در ایران اعلام شده، ولی سخنگوی فیفا گفته که سفر هیئت فیفا صرفاً به خاطر مرگ سحر خدایاری نیست. سحر خدایاری که بر اثر خودسوزی اعتراضی جان خود را از دست داد از هواداران باشگاه استقلال بود و به دختر آبی مشهور شده است.
از شنیدن خبر درگذشت دردناک سحر خدایاری دختر آبی دلم شکست و غرق اندوه شدم.
در همین ارتباط فرح پهلوی آخرین شهبانوی ایران به درگذشت سحر خدایاری واکنش نشان داد و در پیامی درگذشت او را نماد سوختن آرزوی نیمی از ایرانیانی دانست که به گفته او 40 سال است برای به دست آوردن کمترین حقوق خود می جنگند. وزارت خارجه بریتانیا روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد دومینیک راب وزیر امور خارجه این کشور در دیدار با حمید بعیدی نژاد نسبت به بازداشت بریتانیایی‌های دو تابعیتی در ایران و شرایط نگهداری آنها ابراز نگرانی کرده است. روز سه‌شنبه رسانه‌های بریتانیایی و استرالیایی از بازداشت چندین ماهه دو زن با تابعیت بریتانیایی استرالیایی به همراه یک مرد استرالیایی در ایران خبر دادند. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی و کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز نیز با گذشت بیش از 3 سال هنوز در زندان به سر می‌برد. کامیل احمدی پژوهشگر و جامعه شناس ایرانی بریتانیایی نیز یک ماه پیش در خانه اش در تهران بازداشت شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت می‌کنم همراه ما باشید با فرداگرامی دیگر.
سلام، بنیامین صدر هستم. در فرداگرام این هفته هم نگاه میکنم به موضوعات مهم و انتخاب شده شبکه‌های اجتماعی در چند روز گذشته. سحر یا دختر آبی، خودسوزی یک زن عاشق فوتبال پیش چشم ایرانیان.
No longer secret. Atomic warehouse is on Mar Alley.
نتانیاهو و آدرسی که درست بود، فعالیت پنهانی هسته‌ای در ترقوزآباد. حکم‌های سنگین برای فعالان و خشم کاربران در شبکه‌های اجتماعی. خبر خودسوزی و مرگ سحر تلخ‌ترین و البته مهمترین موضوع این فرداگرامه. دختر آبی یا سحر خدایاری که 29 سال داشت و می‌خواست با پوشش مردانه به ورزشگاه مردانه آزادی تهران بره، اسفند ماه سال گذشته بازداشت میشه و بعد دادگاهی و ظاهراً به چند ماه حبس محکوم. حکمی که خشم این دختر رو برانگیخت و در نهایت به خودسوزی اعتراضی او رسید. موضوع رفتن زنان به ورزشگاه ها مدت هاست که در جمهوری اسلامی محل مناقشه است. حسن روحانی 2 سال پیش در کارزار انتخاباتی خودش وعده داد که در حقوق شهروندی زن و مرد یکسانند و درهای ورزشگاه ها به روی زنان باز خواهد شد.
دختران جامعه ما خود حافظ عفاف و حجاب هستند. سوم قانون اساسی که حقوق ملت است تقدیم خواهم کرد، به مجلس خواهم فرستاد و به صورت قانون تقدیم ملت خواهم کرد. در حقوق شهروندی زن و مرد یکسانند.
خبر مرگ سحر بین کاربران شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان و کاربران خارجی حتی بازتاب بسیار داشت و عموم علاقه‌مندان به فوتبال رو در بهت و اندوه فرو برد. بهزاد مهرانی در اینستاگرام خودش نوشت شاید دردآورتر از مرگ دختر آبی اون باشه که عده‌ای میگن آخر تماشای فوتبال هم خودسوزی داره. اینها همونایی هستن که میگن یک تکه پارچه که زنان بر سر میگذارند اعتراض نداره. اینها برای دوام و تداوم استبداد مذهبی در ایران همه تلاش خودشون رو میکنن. یک حساب کاربری به نام ورخاوینسکی پدر هم در توییتر خودش نوشت هزینه مبارزه با ظلم‌های جمهوری اسلامی خیلی بالاست، اما ورزشگاه نرفتن در اعتراض به پایمال شدن حق زنان که دیگه هزینه نداره. نمیان بگیرنمون و بگن چرا ورزشگاه نرفتید. کاربری به نام موسوی هم در اینستاگرامش نوشت چه آرزوهایی دارن جوانهای ایرانی که مرگ میشه سرانجامش. کاش لااقل نام ورزشگاهمون آزادی نبود. یغما فشخامی هم با انتقاد از فراموشی توییت کرد مراسم یادبود دختر آبی طبق معمول با تدابیر امنیتی و در سکوت برگزار میشه و ما هفته دیگه هم طوری از سحر یاد میکنیم که انگار سالها از خودسوزیش گذشته. همدردی ما یک دروغ بزرگه. محمد مساعد هم توییت کرد روزی نام یکی از ورزشگاه‌های بزرگ پایتخت دختر آبی خواهد بود، روزی که حتی اگر ما نباشیم آیندگان خواهند گفت که برای رسیدن به بدیهی‌ترین حقوق انسانی چه مسیر سختی پیموده شد. لیلی نیکونظر روزنامه‌نگار و پژوهشگر مطالعات فرهنگی برای ما از کمپینی میگه که برای دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاه‌های مردانه ایران شکل گرفته.
ما کمپین تحریم فدراسیون فوتبال از سوی فیفا رو چند هفته قبل از مرگ سحر و خبر خودسوزیش در واقع راه اندازی کردیم و از اون زمان مشغول این کمپین بودیم. کمپین فعالیتش روی دو تا هدف هست. اول اینکه فیفا فعالانه وارد گود بشه و فدراسیون فوتبال ایران رو تحریم بکنه تا زمانی که ممنوعیت حضور زنان در استادیوم در ورزشگاه ها به طور کامل و برای همیشه برداشته بشه، و دوم شیستنی که چند ماه گذشته به دلیل گیم مردانه و اونطوری که حضور غیرقانونی در ورزشگاه نام برده شد دستگیر شدن اینها آزاد بشن. من فکر میکنم مرگ سحر در کنار بسیاری از مرگ‌های تراژیک و نمادین تاریخ معاصر ما قرار میگیره. اگر بخوام نام ببرم، مثل مرگ ندا آقا سلطان، مثل مرگ هاله صحابی، مثل مرگ هما دارابی، یعنی زنانی که شاید حتی تا قبل از این که در واقع از دنیا برن و قبل از مرگشون شاید حتی معروف نبودن، شاید حتی ما اصلا نمیشناختمشون، اما مرگشون اینها رو جاودانه میکنه و یک اهمیت نمادین به و یک معنا و یک معنا به زیستشون میده و یک اهمیت نمادین به حضورشون میده. مثل سحر که در صورت کسی سحر رو نمیشناخت، اما مرگ سحر باعث شد جامعه که بسیار کرخت شده و بسیار بی‌توجه شده نسبت به مسئله تعویض جنسیتی به خودش بیاد و به خودش فکر بکنه که چطور میشه افراد برای به دست آوردن اولیه ترین حقوقشون مجبور میشن تا مرز خودکشی و از بین بردن خودشون پیش برن.
بنیامین نتانیاهو مهر ماه پارسال در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت که در منطقه ترقوزآباد در جنوب تهران و در یک انبار نشانه های از فعالیت های مشکوک هسته‌ای به دست اسرائیل رسیده و اسرائیل این اطلاعات رو که مربوط هست به انبار مخفی هسته‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده. بازرسان آژانس امسال بعد از بررسی تایید کردند که در این انبار که ظاهراً قالی‌شویی هم بوده آثار اورانیوم پیدا شده، موضوعی که سال پیش و بعد از حرف‌های آقای نتانیاهو با تمسخر عباس عراقچی و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه روبرو شد.
من جدی جدی فکر می‌کنم یه عده نتانیاهو رو دارن سر کار می‌ذارن. این دفعه دید ارجاعش شدن به دلغزاباد. نمی‌دونم، حس می‌ذارم یه عده سر کارش گذاشته.
در این باره کاربری به نام ژاکلین در اینستاگرامش به کنایه نوشت وقتی به نتانیاهو گفتن که جمهوری اسلامی در سوله‌ای در ترقوزآباد فعالیت هسته‌ای می‌کرده، اون به خاطر فاصله کم این مکان با بخش مسکونی و زمین‌های زراعی احتمالاً گفته مطمئنید اشتباه نمی‌کنید، بعیده ها. آیا از این حکومت به تعبیر این کاربر که با جون شهرونداش بازی می‌کنه دشمن‌تر وجود داره؟ الینا خورشیدی در توییترش نوشت ترقوزآباد مسئله کوچکی نیست که با اون شوخی کنیم. ایجاد تأسیسات یا انبار هسته‌ای در شهر و حومه تهران یا شهرهای دیگه در خطر انداختن جان شهروندان عادیه و همینطور نابود کننده خاک کشور. مینا ورشوچی هم با ابراز تأسف از درست بودن ادعای بنیامین نتانیاهو نوشت اینجا چند مورد مطرح میشه. یکی اینکه نیروهای اسرائیلی تا تهران اومدن و قضیه یک کانتینر اطلاعات درست بوده. دوم اینکه پنهانکاری از سوی جمهوری اسلامی هم تایید میشه. سرباز سربی در توییترش نوشت این خبر وحشتناک نشون میده که جمهوری اسلامی هرگز از قصد داشتن سلاح هسته‌ای صرف نظر نکرده و دوم این که ممکنه در هر نقطه‌ای از ایران حتی بغل منزل من و شما تأسیساتی وجود داشته باشه با تشعشعات هسته‌ای که تهدید کننده سلامت ما باشه. با صدور حکم‌های سنگین زندان برای کارگران معترض هفت تپه، مجتمع صنعتی هفت تپه و فعالان مدنی در شبکه‌های اجتماعی، خیلی از کاربرها چنین حکم‌هایی رو نشانه بی‌عدالتی در روند رسیدگی قضایی دونستند و از نبود قوه قضاییه مستقل سخن گفتند. این در حالیه که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در یک سخنرانی اون هم به تازگی از شنیدن صدای کارگران و معترضان صنفی گفته بود:
من میخوام بگم حضرات آقایان، بشنوید سخنان کارگران عراقی و تبریزی را، بشنوید سخنان دغدغه‌مند کارگران هفت تپه را، بشنوید سخنان دردمندانه کارگران کرمانشاهی را. حرف دارند اینا نسبت به خصوصی سیاسی هایی که انجام شده، حرف دارن. بنده
بعد از همین سخنرانی بود که اسماعیل بخشی، فعال کارگری و نماینده کارگران معترض مجتمع هفت تپه، به اتهام‌های امنیتی به 14 سال زندان محکوم شد و همینطور محمد خنیفر، فعال دیگه کارگری، هم به 6 سال زندان. سپیده قلیان، ساناز اللهیاری، امیر حسین محمدی فر، امیرعلی امیر قلی و عسل محمدی، 5 فعال مدنی و اعضای نشریه اینترنتی گام، هم هر کدومشون به 18 سال زندان محکوم شدن. موضوعی که با واکنش کاربرها روبرو بود، حسین رئیسی، حقوقدان، در فیسبوک خودش نوشت که احکام زندانهای تعویض المدت حکایت از فقدان مشروعیت حقوقی این احکام داره. از یک طرف اجبار فرد به اقرار علیه خودش باطله و از طرف دیگه استناد دادن رفتارهای مدنی به قوانینی که حاوی زندانهای تعویض المدت فساد قضایی محسوب میشه. یک حساب کاربری با نام مستعار USA هم در توییتر با انتقاد از دلسوزی به تعبیر او غیر واقعی برخی مدافعان جمهوری اسلامی برای کارگران و حامیان اونها نوشت که این کار نه برای دفاع از مظلوم، که برای زمین چینی و کاستن حکم‌ها و گرفتن ژست عدالت طلبیه، حال اینکه این احکام از بیخوبون غیر قانونیه، حتی یک ساعت زندان برای این فعالان. ناصر کرمی اما در فیسبوکش نوشت که رئالیسم جادویی آمریکای جنوبی، آمریکای لاتین، 100 سال تنهایی مارکزه. رئالیسم جادویی ایرانی ها محکومیت مجموعاً 100 سال زندان برای چند کارگره که معترض بودن چرا ما هاست حقوق و حق و زحمه نگرفتن. عمار ملکی هم توییت کرد اگر برای گذار از جمهوری اسلامی یا براندازی اون یک دلیل نیاز باشه، همین احکام زندان کافیه برای نجات عمر و زندگی انسانهایی که بی دلیل به ده ها سال زندان محکوم شدن. تلاش برای تغییر نظام به تعبیر او شرافتمندانه ترین کاره، حتی اگر اون روز رو نبینیم. سارا دماوندان، خبرنگار اجتماعی، برای ما از بازتاب صدور حکم‌های سنگین برای برخی فعالان کارگری و مدنی و همینطور واکنش رئیس قوه قضاییه به این حکم‌ها بیشتر توضیح میده.
فشار افکار عمومی، رسانه‌ای شدن خبر در عرصه بین‌الملل و همچنین گفته‌های نمایندگان مجلس باعث شد که آقای رئیسی که در حال حاضر ریاست قوه قضاییه را بر عهده داره، یک واکنش نسبت به احکام صادره نشون بده. بدون اینکه اشاره ای کنه به نام قاضی یا شعبه خاص، اعلام کرد که یکی از شعب برای صدور احکام دچار شتاب زدگی شده، باید دوباره پرونده ها بازنگری بشه، احکام لغو بشه و مجدد حکم هایی که متناسب با جرم اونهاست صادر بشه. این واکنش آقای رئیسی طیفای متفاوتی رو در بر داشت. برخی بر این معتقد بودن که آقای رئیسی فردیه که عدالت جوه، به دنبال عدالت اجتماعی و این یک امتیاز مثبت در پرونده کاری او خواهد بود. اما از سوی دیگه کسانی هم بودن که معتقد بودن آش آنقدر شور شده که حتی صدای آشپز رو هم در آورده، اما واکنش آقای رئیسی رو یک شوی سیاسی قلمداد کردن برای اینکه این التهاب در حال حاضر که در جامعه حاکم شده رو کمی فروکش کنن. معتقد بودن که هیچ اثری در صدور احکام و یا تخفیف در صدور احکام به وجود نخواهد آمد.
در اینجا نوبت میرسه به ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی با ما و شما به اشتراک گذاشته شده. اما بعد از بازی ایران و هنگ کنگ که روز سه‌شنبه برگزار شد، گروهی از هواداران ایرانی و هنگ کنگی یاد سحر یا همون دختر آبی رو پشت درهای ورزشگاه گرامی داشتن. خانواده مصطفی کریم بیگی و جمعی از فعالان مدنی و سیاسی عاشورای امسال بر سر مزار مصطفی کریم بیگی که عاشورای 88 کشته شد رفتند و نام او و دیگر جان باختگان اون روز رو گرامی داشتند.
یا لبستانی من با من همراه منی، چون برای فرسر ما بغض من و آه منی، هر شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه ترکه بیداد.
جمعی از ایرانیان فعال مقیم پاریس همین هفته در اعتراض به برخوردهای قضایی و احکام سنگینی که برای فعالان مدنی و سیاسی در ایران صادر شده، در میدان حقوق بشر پاریس پایتخت فرانسه تجمع اعتراضی برگزار کردند که با هم می‌بینیم. این هفته هم همراه با مهتاب وحیدی راد نگاهی کردیم به موضوعات انتخاب شده شبکه‌های اجتماعی که ما بهش پرداختیم و در روزنامه‌های ایران بازتاب داشتن. مهتاب، خب این هفته با خبر مرگ دلخراش سحر شروع میکنیم که توی شبکه‌های اجتماعی هم خیلی بازتاب داشت. سحر یا همون دختر آبی که خودش رو حالا اینطور که گفته شده به دلیل اعتراض به حکمی که بهش دادن و شرایط نابرابری که حاکم هست در ایران سوزاند، روزنامه ها چه نوشتن؟
بنیامین، باید اینو بگم که بیشتر روزنامه‌های هفته گذشته تیتر و خبر اصلیشون رو اختصاص دادن به برگزاری مراسم سالگرد مرگ امام سوم شیعیان و در مطالبی کوتاه من دیدم به این موضوع بعضی از روزنامه‌ها اونم پرداختن. مطلب تحلیلی یا انتقادی یا من ندیدم در روزنامه‌ها. از روزنامه آرمان ملی شروع می‌کنم، نزدیک به اصلاح طلبان که ماجرای سحر رو شرح داده و بعد به نقل از عبدالصمد خرمشاهی نوشته که از نظر حقوقی برای ورود زنان به استادیوم هیچ عنوان مجرمانه ای ما نداریم و ممکن هست به گفته او این موضوع طی یک بخشنامه یا دستورالعمل از سوی سازمان یا وزارتخونه صادر شده باشه. خب این موضوع رو لیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور ایران هم قبلا گفته بود که منع حقوقی برای این موضوع وجود نداره، اما میدونیم که طی سالهای اخیر همواره مورد مناقشه بوده و با مخالفت‌های مواجه بوده.
البته اشاره کردی به روزنامه آرمان، خیلی جالبه که عزل جان بولتون تیتر یک شده و سحر یه تیتر خیلی کوچکی داره همونطوری که تو گفتی و ظاهراً اهمیتش برای این روزنامه بیشتر از مرگ این دختر جوان بوده. اما راجبه اون موضوع هم که گفتی، کاربرها اتفاقاً اشاره کردن به این تناقض‌گویی ها که چجوریه که یک مقام دولتی میگه زنها میتونن به استادیوم برن،
وجود نداره.
و یک مقام دیگه یک چیز دیگه.
درسته. روزنامه کیهان به نقل از پدر سحر یک مطالبی رو نوشته که اون هم من دیدم خیلی واکنش داشت. اولین که نوشته به نقل از پدر سحر که برای او دادگاهی تشکیل نشده بود، هیچ حکمی صادر نشده بود، بعد از مخالفت پدر سحر با رفتن او به استادیوم نوشته و کیهان در ادامه نکاتی رو از پدر سحر آورده که برای ما قابل تایید نیست.
درسته. موضوعاتی که قبلا هم کم و بیش تو شبکه‌های اجتماعی بهش پرداخته شده.
بله. روزنامه ستاره صبح هم از واکنش‌ها به مرگ سحر خدایاری نوشت. از واکنش علی کریمی، یکی از چهره‌های فوتبال ایران که در حقیقت تحریم یا بایکوت کرد رفتن به استادیوم رو، تا واکنش پروانه سلحشوری نماینده مجلس که در توییتی نوشته بود سحر دختر ایرانه و اینکه ایران رو سرزمینی دونسته بود که مردها برای زنان تکلیف تعیین می‌کنن، که خب این هم واکنش های زیادی داشت. بعضیا تحسین کرده بودن واکنش پروانه سلحشوری و بعضیا هم انتقاد کردن. و چند روزنامه ورزشی هم به موضوع سحر پرداختن، از جمله روزنامه خبر ورزشی که با تیتر پایان سحر در مطلبی از واکنش فیفا نوشت و واکنش برخی از چهره های ورزشی ایران و همینطور از وعده سخنگوی دولت نوشت مبنی بر برنامه ریزی برای حضور زنان در استادیوم برای تماشای بازی های ملی. حالا چیزی که فعلا در بیشتر در حد وعده باقی مونده.
در این دولت حدود 6-7 سالی که در واقع دولت آقای روحانی هست، این 6-7 سال دارن این وعده و وعیدها رو میدن. پیش از این هم این بوده، البته
بیشتر در حد وعده است. درست.
خب موضوع بعدی از ماجرای خودسوزی سحر که بگذریم، این احکامی هستش که برای فعالان مدنی و کارگری به خصوص صادر شده، احکام سنگینی که خیلی بازتاب داشت در شبکه‌های اجتماعی و حتی بی سابقه بود یک جوری. روزنامه‌های اصلا نگاه کردن؟
با وجود بازتاب گسترده این احکام که بیش از 100 سال صادر شده برای 7 فعال کارگری و مدنی، روزنامه‌ها ترجیح دادن از این مطلب ننویسن. خیلی روزنامه‌های انگشت شماری من دیدم پرداختن. یکیش روزنامه اعتماد ملی که در مطلبی کوتاه به این احکام اعتراض کرد و روزنامه کیهان در مطلب خودش در این باره نوشت که این احکام رو عده‌ای بهانه کردن برای حمله به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران. بعد از واکنش انتقادی حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی و پروانه سلحشوری نماینده مجلس، به نوعی انتقاد کرده. در نهایت هم تقصیر رو انداخته کیهان گردن دولت که با خصوصی سازی مجتمع نیشکر هفت تپه باعث شده که پرداخت حقوق کارگران به تعویق بیفته و این ماجراهای اعتراض و بعد صدور احکام و اینها رو ما شاهد باشیم.
خیلی جالبه که مسئولان قضایی هم، حداقل حالا هم ابراهیم رئیسی، خب ظاهرا دستور بازنگری داد تو برخی از این احکام صادر شده، اما از اون طرف ما میبینیم که حالا روزنامه کیهان یا جریان‌های همسو یه جوری میخوان در واقع از دستگاه قضایی رفع ابهام بکنن و این احکام سنگین رو یه جوری در واقع ارجاع بدن به مسائل دیگه، در صورتی که خب در دادگاه صادر شده، دادگاه‌ها این احکام رو صادر کردن. خیلی ممنون، هفته همراه ما بودید. اما در اینجا باز هم برخی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی رو با هم می‌بینیم و تصاویری داریم از مزاحمت برای بیماران یک بیمارستان در تهران که کاربری فرستاده و اون هم به دلیل انجام مراسم و مناسک مذهبی دهه محرم در واقع اتفاق افتاده. گروهی از زنان عراقی که در ایران حضور دارند به بهانه محرم راهپیمایی محافظت از حجاب در تهران برگزار کردند. اون هم در شرایطی که تازگی‌ها و در جریان گشایش بازی‌های غرب آسیا در شهر کربلا، زنان با آزادی و بدون پوشش اسلامی در ورزشگاه تازه تأسیس این شهر حاضر شدند و حتی آواز هم خوندند. ویدئویی هم داریم از مشکلات کمتوانان جسمی و حرکتی در ایران. ویلچر فردی بیرون قطاره و خودش به سختی در حال جابجایی در قطار برای نزدیک شدن به ویلچرش که دو نفر از مسافران به کمکش میان. اینجا دست
باشه. موضوعش فقط نمی‌کنه. حالا که اون می‌زنیم که پایین روی
در آخر هم ویدیوی میبینیم از مجید خراتها، خواننده‌ای که برای سحر خدایاری یا همون دختر آبی قطعی رو اجرا کرد و در اینستاگرام خودش با ما و شما به اشتراک گذاشت.
از امشب راحت راحت میتونی از اون بالا ببینی بازی ها رو. شکسته میشه حکمت چون میبینی خدای مهربون قاضی ها رو. نشیش ما تو همیشه حبس بودی، الان آزاد آزادی عزیزم، دیگه رؤیا نمیمونه که باشی تو ورزشگاه آزادی. عزیزم چرا ایران به دنیا اومدی ها؟ گویا رو خواسته هات وای ساده بودی، میشد هر جای دنیا شاد باشی، فقط ای کاشکی آقازاده بودی. میفهمه حال تو هر کی که یک آن فقط داغی آتیشو چشیده. شکایت کن به بالایی بگو که چرا اصلا تو رو زن آفریده.
این برنامه هم تموم شد، امیدوارم روز و لحظه های خوبی داشته باشی. تا یک برنامه دیگه، خدا نگهدار.
صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. دونالد ترامپ میگوید ایران به دنبال توافق با آمریکاست. رئیس جمهور آمریکا از اقدامات جان بولتون در زمان تصدی سمت مشاور امنیت ملی انتقاد کرد. و فیفا برای بررسی موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها یک هیئت به ایران میفرستد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر اینکه ایران به گفته او به دنبال توافق است، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال کاهش تحریم‌های ایران گفت باید دید که چه می‌شود. دونالد ترامپ روز چهارشنبه با تمجید از مردم ایران گفت دولتش به دنبال تغییر حکومت در تهران نیست.
من فکر میکنم ایران ظرفیت فوق‌العاده‌ای دارد. اونها مردم شگفت‌انگیزی هستند. ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم. ما امیدواریم که بتونیم به توافقی برسیم و اگر هم نرسیم اون هم مشکلی نداره. اما فکر میکنم آنها باید با ما به یک توافق برسند.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز روز چهارشنبه با اشاره تلبیهی به برکناری جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا گفت آمریکا باید سیاست فشار حداکثری را کنار بگذارد.
هم جنگ طلبان باید کنار برن، هم سیاست جنگ طلبی و فشار حداکثری رو باید کنار بگذارن. منطق ما امروز در برجام تعهد در برابر تعهد، اونها تعهد کنن ما هم تعهد کامل میکنیم، اونها تعهد ناقص دارن ما هم تعهد ناقص داریم.
حسن روحانی روز چهارشنبه در تماس تلفنی با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز گفته در شرایطی که تحریم ها باقی باشد مذاکره با آمریکا معنا و مفهومی ندارد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیشتر هر گونه مذاکره با آمریکا را رد کرده است.
20 سال قبل کجا؟
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت جان بولتون مشاور امنیت ملی او که روز سه‌شنبه از این سمت کنار گذاشته شد اشتباهات زیادی انجام داده است.
جان کسی بود که من خیلی خوب با او کنار می آمدم و کار می کردم. او اشتباهات زیادی می کرد.
رئیس جمهور آمریکا از عملکرد جان بولتون درباره کره شمالی با لفظ فاجعه یاد کرد و گفت او به کیم جون اون رهبر کره شمالی توهین کرد، زیرا او خواسته بود از الگوی لیبی پیروی کند و تمام تسلیحات هسته‌ای خود را تحویل دهد. آقای ترامپ همچنین با اشاره به اینکه مسئله ونزوئلا یکی از مهمترین امور سیاست خارجی آمریکاست گفت جان بولتون در مورد ونزوئلا از خط خارج می‌شد. آقای ترامپ گفته در حال بررسی 5 فرد واجد شرایط ممتاز برای جایگزینی جان بولتون است. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از اعزام یک هیئت به ایران برای بررسی موضوع ورود زنان به ورزشگاه ها خبر داده است. سخنگوی فیفا گفته قرار است یک هیئت از فیفا در طول 2 هفته آینده با مقام های فوتبال ایران دیدار کند و به بررسی میزان آماده بودن ورزشگاه ها برای ورود زنان بپردازد. تصمیم فیفا برای اعزام این هیئت یک روز پس از اعلام مرگ سحر خدایاری دختر هوادار فوتبال در ایران اعلام شده، ولی سخنگوی فیفا گفته که سفر هیئت فیفا صرفاً به خاطر مرگ سحر خدایاری نیست. سهر خدایاری که به اثر خودسوزی اعتراضی جان خود را از دست داد از هواداران باشگاه استقلال بود و به دختر آبی مشهور شده است.
از شنیدن خبر درگذشت دردناک سهر خدایاری دختر آبی دلم شکست.
در همین ارتباط فرح پهلوی آخرین شهبانوی ایران به درگذشت سحر خدایاری واکنش نشان داد و در پیامی درگذشت او را نماد سوختن آرزوی نیمی از ایرانیانی دانست که به گفته او 40 سال است برای به دست آوردن کمترین حقوق خود می جنگند. وزارت خارجه بریتانیا روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد دومینیک راب وزیر امور خارجه این کشور در دیدار با حمید بعیدی نژاد نسبت به بازداشت‌های بریتانیایی‌های دو تابعیتی در ایران و شرایط نگهداری آنها ابراز نگرانی کرده است. روز سه‌شنبه رسانه‌های بریتانیایی و استرالیایی از بازداشت چندین ماهه دو زن با تابعیت بریتانیایی استرالیایی به همراه یک مرد استرالیایی در ایران خبر دادند. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی و کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز نیز با گذشت بیش از 3 سال هنوز در زندان به سر می‌برد. کامیل احمدی پژوهشگر و جامعه شناس ایرانی بریتانیایی نیز یک ماه پیش در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت می‌کنم همراه ما باشید با فردا گرامی دیگر.
سلام، بنیامین صدر هستم. در فردگرام این هفته هم نگاه میکنم به موضوعات مهم و انتخاب شده شبکه‌های اجتماعی در چند روز گذشته. سحر یا دختر آبی، خودسوزی یک زن عاشق فوتبال پیش چشم ایرانیان.
No longer secret. Atomic Warehouse is on Meyer Alley.
نتانیاهو و آدرسی که درست بود، فعالیت پنهانی هسته‌ای در ترقوزآباد. حکم‌های سنگین برای فعالان و خشم کاربران در شبکه‌های اجتماعی. خبر خودسوزی و مرگ سحر تلخ‌ترین و البته مهمترین موضوع این فردگرامه. دختر آبی یا سحر خدایاری که 29 سال داشت و میخواست با پوشش مردانه به ورزشگاه مردانی آزادی تهران بره، اسفند ماه سال گذشته بازداشت میشه و بعد دادگاهی و ظاهرن به چند ماه حبس محکوم. حکمی که خشم این دختر رو برانگیخت و در نهایت به خودسوزی اعتراضی او رسید. موضوع رفتن زنان به ورزشگاه ها مدت هاست که در جمهوری اسلامی محل مناقشه است. حسن روحانی 2 سال پیش در کارزار انتخاباتی خودش وعده داد که در حقوق شهروندی زن و مرد یکسانند و درهای ورزشگاه ها به روی زنان باز خواهد شد.
دختران جامعه ما خود حافظ عفاف و حجاب هستند. سوم قانون اساسی که حقوق ملت است تقدیم خواهم کرد، به مجلس خواهم فرستاد و به صورت قانون تقدیم ملت خواهم کرد. در حقوق شهروندی زن و مرد یکسانند.
خبر مرگ سحر بین کاربران شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان و کاربران خارجی حتی بازتاب بسیار داشت و عموم علاقه‌مندان به فوتبال رو در بهت و اندوه فرو برد. بهزاد مهرانی در اینستاگرام خودش نوشت شاید دردآورتر از مرگ دختر آبی اون باشه که عده‌ای میگن آخر تماشای فوتبال هم خودسوزی داره. اینها همونایی هستن که میگن یک تکه پارچه که زنان بر سر میگذارند اعتراض نداره. اینها برای دوام و تداوم استبداد مذهبی در ایران همه تلاش خودشون رو میکنن. یک حساب کاربری به نام ورخاوینسکی پدر هم در توییتر خودش نوشت هزینه مبارزه با ظلم‌های جمهوری اسلامی خیلی بالاست، اما ورزشگاه نرفتن در اعتراض به پایمال شدن حق زنان که دیگه هزینه نداره. نمیان بگیرنمون و بگن چرا ورزشگاه نرفتید. کاربری به نام موسوی هم در اینستاگرامش نوشت چه آرزوهایی دارن جوانهای ایرانی که مرگ میشه سرانجامش. کاش لااقل نام ورزشگاهمون آزادی نبود. یغما فشخامی هم با انتقاد از فراموشی توییت کرد مراسم یادبود دختر آبی طبق معمول با تدابیر امنیتی و در سکوت برگزار میشه و ما هفته دیگه هم طوری از سحر یاد میکنیم که انگار سالها از خودسوزیش گذشته. همدردی ما یک دروغ بزرگه. محمد مساعد هم توییت کرد روزی نام یکی از ورزشگاه‌های بزرگ پایتخت دختر آبی خواهد بود، روزی که حتی اگر ما نباشیم آیندگان خواهند گفت که برای رسیدن به بدیهی ترین حقوق انسانی چه مسیر سختی پیموده شد. لیلی نیکونظر روزنامه‌نگار و پژوهشگر مطالعات فرهنگی برای ما از کمپینی میگه که برای دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاه‌های مردانه ایران شکل گرفته.
ما کمپین تحریم فدراسیون فوتبال از سوی فیفا رو چند هفته قبل از مرگ سحر و خبر خودسوزیش در واقع راه اندازی کردیم و از اون زمان مشغول این کمپین بودیم. کمپین فعالیتش روی دو تا هدف هست. اول اینکه فیفا فعالانه وارد گود بشه و فدراسیون فوتبال ایران رو تحریم بکنه تا زمانی که ممنوعیت حضور زنان در استادیوم در ورزشگاه ها به طور کامل و برای همیشه برداشته بشه، و دوم شیستنی که چند ماه گذشته به دلیل گیم مردانه و اونطوری که حضور غیرقانونی در ورزشگاه نام برده شد دستگیر شدن اینها آزاد بشن. من فکر میکنم مرگ سحر در کنار بسیاری از مرگ های تراژیک و نمادین تاریخ معاصر ما قرار میگیره. اگر بخوام نام ببرم، مثل مرگ ندا آقا سلطان، مثل مرگ هاله صحابی، مثل مرگ هما دارابی، یعنی زنانی که شاید حتی تا قبل از این که در واقع از دنیا برن و قبل از مرگشون شاید حتی معروف نبودن، شاید حتی ما اصلا نمیشناختمشون، اما مرگشون اینها رو جاودانه میکنه و یک اهمیت نمادین به و یک معنا و یک معنا به زیستشون میده و یک اهمیت نمادین به حضورشون میده. مثل سحر که در صورت کسی سحر رو نمیشناخت، اما مرگ سحر باعث شد جامعه که بسیار کرخت شده و بسیار بی‌توجه شده نسبت به مسئله تعویض جنسیتی به خودش بیاد و به خودش فکر بکنه که چطور میشه افراد برای به دست آوردن اولیه ترین حقوقشون مجبور میشن تا مرز خودکشی و از بین بردن خودشون پیش برن.
بنیامین نتانیاهو مهر ماه پارسال در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت که در منطقه ترقوزآباد در جنوب تهران و در یک انبار نشانه های از فعالیت های مشکوک هسته‌ای به دست اسرائیل رسیده و اسرائیل این اطلاعات رو که مربوط هست به انبار مخفی هسته‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده. بازرسان آژانس امسال بعد از بررسی تایید کردند که در این انبار که ظاهراً قالی‌شویی هم بوده آثار اورانیوم پیدا شده، موضوعی که سال پیش و بعد از حرف‌های آقای نتانیاهو با تمسخر عباس عراقچی و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه روبرو شد.
من جدی فکر می‌کنم یه عده نتانیاهو رو دارن سر کار می‌ذارن. این دفعه دید ارجاعش دادن به دلغزاباد. نمی‌دونم، حس می‌زنم یه عده سر کارش گذاشته.
در این باره کاربری به نام ژاکلین در اینستاگرامش به کنایه نوشت وقتی به نتانیاهو گفتن که جمهوری اسلامی در سوله‌ای در ترقوزآباد فعالیت هسته‌ای می‌کرده، اون به خاطر فاصله کم این مکان با بخش مسکونی و زمین‌های زراعی احتمالاً گفته مطمئنید اشتباه نمی‌کنید، بعیده ها. آیا از این حکومت به تعبیر این کاربر که با جون شهرونداش بازی می‌کنه دشمن‌تر وجود داره؟ الینا خورشیدی در توییترش نوشت ترقوزآباد مسئله کوچکی نیست که با اون شوخی کنیم. ایجاد تأسیسات یا انبار هسته‌ای در شهر و حومه تهران یا شهرهای دیگه در خطر انداختن جان شهروندان عادیه و همینطور نابود کننده خاک کشور. مینا ورشوچی هم با ابراز تأسف از درست بودن ادعای بنیامین نتانیاهو نوشت اینجا چند مورد مطرح میشه. یکی اینکه نیروهای اسرائیلی تا تهران اومدن و قضیه یک کانتینر اطلاعات درست بوده. دوم این که پنهانکاری از سوی جمهوری اسلامی هم تایید میشه. سرباز سربی در توییترش نوشت این خبر وحشتناک نشون میده که جمهوری اسلامی هرگز از قصد داشتن سلاح هسته‌ای صرف نظر نکرده و دوم اینکه ممکنه در هر نقطه‌ای از ایران حتی بغل منزل من و شما تأسیساتی وجود داشته باشه با تشعشعات هسته‌ای که تهدید کننده سلامت ما باشه. با صدور حکم‌های سنگین زندان برای کارگران معترض هفت تپه، مجتمع صنعتی هفت تپه و فعالان مدنی در شبکه‌های اجتماعی، خیلی از کاربرها چنین حکم‌هایی رو نشانه بی‌عدالتی در روند رسیدگی قضایی دونستند و از نبود قوه قضاییه مستقل سخن گفتند. این در حالی که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در یک سخنرانی اون هم به تازگی از شنیدن صدای کارگران و معترضان صنفی گفته بود.
من میخوام بگم حضرات آقایان، بشنوید سخنان کارگران عراقی و تبریزی را، بشنوید سخنان دغدغه‌مند کارگران هفت تپه را، بشنوید سخنان دردمندانه کارگران کرمانشاهی را. حرف دارند اینا نسبت به خصوصی سیاسی هایی که انجام شده، حرف دارند. بنده
بعد از همین سخنرانی بود که اسماعیل بخشی، فعال کارگری و نماینده کارگران معترض مجتمع هفت تپه، به اتهام‌های امنیتی به 14 سال زندان محکوم شد و همینطور محمد خنیفر، فعال دیگه کارگری، هم به 6 سال زندان. سپیده قلیان، ساناز اللهیاری، امیر حسین محمدی فر، امیرعلی امیر قلی و اصل محمدی، 5 فعال مدنی و اعضای نشریه اینترنتی گام هم هر کدومشون به 18 سال زندان محکوم شدند. موضوعی که با واکنش کاربرها روبرو بود. حسین رئیسی، حقوقدان، در فیسبوک خودش نوشت که احکام زندان‌های تعویض المدت حکایت از فقدان مشروعیت حقوقی این احکام داره. از یک طرف اجبار فرد به اقرار علیه خودش باطله و از طرف دیگه استناد دادن رفتارهای مدنی به قوانینی که حاوی زندان‌های تعویض المدت فساد قضایی محسوب میشه. یک حساب کاربری با نام مستعار USA هم در توییتر با انتقاد از دلسوزی به تعبیر او غیر واقعی برخی مدافعان جمهوری اسلامی برای کارگران و حامیان اونها نوشت که این کار نه برای دفاع از مظلوم، که برای زمین چینی و کاستن حکم‌ها و گرفتن ژست عدالت طلبیه، حال اینکه این احکام از بیخوبون غیر قانونی، حتی یک ساعت زندان برای این فعالان. ناصر کرمی اما در فیسبوکش نوشت که رئالیسم جادویی آمریکای جنوبی، آمریکای لاتین، 100 سال تنهایی مارکزه. رئالیسم جادویی ایرانی ها محکومیت مجموعاً 100 سال زندان برای چند کارگره که معترض بودن چرا ما هاست حقوق و حق و زحمه نگرفتن. عمار ملکی هم توییت کرد اگر برای گذار از جمهوری اسلامی یا براندازی اون یک دلیل نیاز باشه، همین احکام زندان کافیه برای نجات عمر و زندگی انسانهایی که بی دلیل به ده ها سال زندان محکوم شدن. تلاش برای تغییر نظام به تعبیر او شرافتمندانه ترین کاره، حتی اگر اون روز رو نبینیم. سارا دماوندان، خبرنگار اجتماعی، برای ما از بازتاب صدور حکم‌های سنگین برای برخی فعالان کارگری و مدنی و همینطور واکنش رئیس قوه قضاییه به این حکم‌ها بیشتر توضیح میده.
فشار افکار عمومی، رسانه‌ای شدن خبر در عرصه بین‌الملل و همچنین گفته‌های نمایندگان مجلس باعث شد که آقای رئیسی که در حال حاضر ریاست قوه قضاییه را بر عهده داره، یک واکنش نسبت به احکام صادره نشون بده. بدون اینکه اشاره ای کنه به نام قاضی یا شعبه خاص، اعلام کرد که یکی از شعب برای صدور احکام دچار شتاب زدگی شده، باید دوباره پرونده ها بازنگری بشه، احکام لغو بشه و مجدد حکم هایی که متناسب با جرم اونهاست صادر بشه. این واکنش آقای رئیسی طیف‌های متفاوتی رو در بر داشت. برخی بر این معتقد بودند که آقای رئیسی فردی که عدالت جوه، به دنبال عدالت اجتماعی و این یک امتیاز مثبت در پرونده کاری او خواهد بود. اما از سوی دیگه کسانی هم بودند که معتقد بودند آش آنقدر شور شده که حتی صدای آشپز رو هم در آورده، اما واکنش آقای رئیسی رو یک شوی سیاسی قلمداد کردن برای اینکه این التهاب در حال حاضر که در جامعه حاکم شده رو کمی فروکش کنن. معتقد بودند که هیچ اثری در صدور احکام و یا تخفیف در صدور احکام به وجود نخواهد آمد.
در اینجا نوبت میرسه به ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی با ما و شما به اشتراک گذاشته شده. اما بعد از بازی ایران و هنگ کنگ که روز سه‌شنبه برگزار شد، گروهی از هواداران ایرانی و هنگ کنگی یاد سحر یا همون دختر آبی رو پشت درهای ورزشگاه گرامی داشتن. خانواده مصطفی کریم بیگی و جمعی از فعالان مدنی و سیاسی عاشورای امسال بر سر مزار مصطفی کریم بیگی که عاشورای 88 کشته شد رفتند و نام او و دیگر جان باختگان اون روز رو گرامی داشتند.
یا دلم سایه من با من همراه منی چوبه فرسر ما بغز من و آه منی حق شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه ترکه بیداد.
جمعی از ایرانیان فعال مقیم پاریس همین هفته در اعتراض به برخوردهای قضایی و احکام سنگینی که برای فعالان مدنی و سیاسی در ایران صادر شده در میدان حقوق بشر پاریس پایتخت فرانسه تجمع اعتراضی برگزار کردند که با هم میبینیم. این هفته هم همراه با مهتاب وحیدی راد نگاهی کردیم به موضوعات انتخاب شده شبکه‌های اجتماعی که ما بهش پرداختیم و در روزنامه‌های ایران بازتاب داشتن. مهتاب، خب این هفته با خبر مرگ دلخراش سحر شروع میکنیم که توی شبکه‌های اجتماعی هم خیلی بازتاب داشت. سحر یا همون دختر آبی که خودش رو حالا اینطور که گفته شده به دلیل اعتراض به حکمی که بهش دادن و شرایط نابرابری که حاکم هست در ایران سوزاند. روزنامه ها چه نوشتن؟
بنیامین، باید اینو بگم که بیشتر روزنامه‌های هفته گذشته تیتر و خبر اصلیشون رو اختصاص دادن به برگزاری مراسم سالگرد مرگ امام سوم شیعیان و در مطالبی کوتاه من دیدم به این موضوع بعضی از روزنامه‌ها اونم پرداختن. مطلب تحلیلی یا انتقادی یا من ندیدم در روزنامه‌ها. از روزنامه آرمان ملی شروع می‌کنم، نزدیک به اصلاح طلبان که ماجرای سحر رو شرح داده و بعد به نقل از عبدالصمد خرمشاهی نوشته که از نظر حقوقی برای ورود زنان به استادیوم هیچ عنوان مجرمانه‌ای ما نداریم و ممکن هست به گفته او این موضوع طی یک بخشنامه یا دستورالعمل از سوی سازمان یا وزارتخونه صادر شده باشه. خب این موضوع رو لیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور ایران هم قبلا گفته بود که منع حقوقی برای این موضوع وجود نداره، اما می‌دونیم که طی سال‌های اخیر همواره مورد مناقشه بوده و با مخالفت‌های مواجه بوده.
البته اشاره کردی به روزنامه آرمان، خیلی جالبه که عزل جان بولتون تیتر یک شده و سحر یه تیتر خیلی کوچکی داره همونطوری که تو گفتی و ظاهرا اهمیتش برای این روزنامه بیشتر از مرگ این دختر جوان بوده. اما راجع به اون موضوع هم که گفتی، کاربرها اتفاقا اشاره کردن به این تناقض‌گویی ها که چجوریه که یک مقام دولتی میگه زنها میتونن به استادیوم برن و یک مقام دیگه یک چیز دیگه.
درسته. روزنامه کیهان به نقل از پدر سحر یک مطالبی رو نوشته که اون هم من دیدم خیلی واکنش داشت. اول اینکه نوشته به نقل از پدر سحر که برای او دادگاهی تشکیل نشده بود، هیچ حکمی صادر نشده بود، بعد از مخالفت پدر سحر با رفتن او به استادیوم نوشته و کیهان در ادامه نکاتی رو از پدر سحر آورده که برای ما قابل تایید نیست.
درسته. موضوعاتی که قبلا هم کم و بیش تو شبکه‌های اجتماعی بهش پرداخته شده.
بله. روزنامه ستاره صبح هم از واکنش‌ها به مرگ سحر خدایاری نوشت. از واکنش علی کریمی، یکی از چهره‌های فوتبال ایران که در حقیقت تحریم یا بایکوت کرد رفتن به استادیوم رو، تا واکنش پروانه سلحشوری نماینده مجلس که در توییتی نوشته بود سحر دختر ایرانه و اینکه ایران رو سرزمینی دونسته بود که مردها برای زنان تکلیف تعیین می‌کنن، که خب این هم واکنش‌های زیادی داشت و از تحسین کرده بودن واکنش پروانه سلحشوری و بعضی هم انتقاد کردن. و چند روزنامه ورزشی هم به موضوع سحر پرداختن، از جمله روزنامه خبر ورزشی که با تیتر پایان سحر در مطلبی از واکنش فیفا نوشت و واکنش برخی از چهره های ورزشی ایران و همینطور از وعده سخنگوی دولت نوشت مبنی بر برنامه ریزی برای حضور زنان در استادیوم برای تماشای بازی های ملی، حالا چیزی که فعلا در بیشتر در حد وعده باقی مونده.
در این دولت حدود 6-7 سالی که در واقع دولت آقای روحانی هست، این 6-7 سال دارن این وعده و وعیدها رو میدن، پیش از این هم این بوده، البته
بیشتر در حد وعده است. درست.
خب موضوع بعدی از ماجرای خودسوزی سحر که بگذریم، این احکامی هستش که برای فعالان مدنی و کارگری به خصوص صادر شده، احکام سنگینی که خیلی بازتاب داشت در شبکه‌های اجتماعی و حتی بی سابقه بود یک جوری. روزنامه‌های اصلا نگاه کردن؟
با وجود بازتاب گسترده این احکام که بیش از 100 سال صادر شده برای 7 فعال کارگری و مدنی، روزنامه‌ها ترجیح دادن از این مطلب ننویسن. خیلی روزنامه‌های انگشت شماری من دیدم پرداختن، یکیش روزنامه اعتماد ملی که در مطلبی کوتاه به این احکام اعتراض کرد و روزنامه کیهان در مطلب خودش در این باره نوشت که این احکام رو عده‌ای بهانه کردن برای حمله به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران. بعد از واکنش انتقادی حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی و پروانه سلحشوری نماینده مجلس، به نوعی انتقاد کرده. در نهایت هم تقصیر رو انداخته کیهان گردن دولت که با خصوصی سازی مجتمع نیشکر هفت تپه باعث شده که پرداخت حقوق کارگران به تعویق بیفته و این ماجراهای اعتراض و بعد صدور احکام و اینها رو ما شاهد باشیم.
خیلی جالبه که مسئولان قضایی هم، حداقل حالا هم ابراهیم رئیسی، خب ظاهرا دستور بازنگری داد تو برخی از این احکام صادر شده، اما از اون طرف ما میبینیم که حالا روزنامه کیهان یا جریان‌های همسو یه جوری میخوان در واقع از دستگاه قضایی رفع ابهام بکنن و این احکام سنگین رو یه جوری در واقع ارجاع بدن به مسائل دیگه، در صورتی که خب در دادگاه صادر شده، دادگاه این احکام رو صادر کرده. خیلی ممنون، هفته همراه ما بودی. در اینجا باز هم برخی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی رو با هم می‌بینیم و تصاویری داریم از مزاحمت برای بیماران یک بیمارستان در تهران که کاربری فرستاده و اون هم به دلیل انجام مراسم و مناسک مذهبی دهه محرم در واقع اتفاق افتاده. گروهی از زنان عراقی که در ایران حضور دارند به بهانه محرم راهپیمایی محافظت از حجاب در تهران برگزار کردند. اون هم در شرایطی که تازگی‌ها و در جریان گشایش بازی‌های غرب آسیا در شهر کربلا، زنان با آزادی و بدون پوشش اسلامی در ورزشگاه تازه تأسیس این شهر حاضر شدند و حتی آواز هم خوندند. ویدئویی هم داریم از مشکلات کمتوانان جسمی و حرکتی در ایران. ویلچر فردی بیرون قطاره و خودش به سختی در حال جابجایی در قطار برای نزدیک شدن به ویلچرش که دو نفر از مسافران به کمکش میان. در آخر هم ویدیوی میبینیم از مجید خراتها، خواننده‌ای که برای سحر خدایاری یا همون دختر آبی قطعه‌ای رو اجرا کرد و در اینستاگرام خودش با ما و شما به اشتراک گذاشت.
از امشب راحت راحت
میتونی از اون بالا ببینی بازی ها رو. شکسته میشه حکمت چون میبینی خدای مهربون قاضی ها رو. نشیش ما تو همیشه حبس بودی، الان آزاد آزادی عزیزم، دیگه رؤیا نمیمونه که باشی تو ورزشگاه آزادی. عزیزم چرا ایران به دنیا اومدی ها؟ گویا رو خواسته هات وای ساده بودی، میشد هر جای دنیا شاد باشی، فقط ای کاشکی آقازاده بودی. میفهمه حال تو هر کی که یک آن فقط داغی آتیش چشیده، شکایت کن به بالایی بگو که چرا اصلا تو رو زن آفریده.
این فرداگرام هم تموم شد، امیدوارم روز و لحظه های خوبی داشته باشی. تا یک برنامه دیگه، خدا نگهدار.